أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از موارد تعارضی که شیخ متعرض شده، تعارض عموم است با غیر اطلاق از بقیه ظواهر، و فرموده که در اینجا اون ظواهر بر عموم عام مقدم می شوند و عام تخصیص می خورد به خاطر وهن عموم عام لکسرت تخصیصات علی، چون عام به وسیله زیادی تخصیص وهن پیدا می کند و لذا تخصیص میزنیم عام را و ظهور دلیل دیگر را حفظ میکنیم، الا در باب تعارض عموم عام با ظهور امر در وجوب، که در اینجا احتمال دارد یا ظاهر این است که بگیم نه، اون امر را در ظهورش تصرف می کنیم. این عبارت رو تو رسال پیدا کنی که یا میگه احتمال داری یا میگه مسلمه. بگیم تصرف می شود در ظهور امر، به خاطر اینکه استعمال امر در ندب کثیر است، به حیث و سار از مجازهای مشهور که مساویس احتمالش با احتمال حقیقت، در این جور تعارضی بگیم عموم عام تخصیص نمی خورد. ثم امر به تأمل نموده، فرموده فتأمل. منشأ امر به تأمل و وجه تأمل هم ظاهرن اینه که درست استعمال امر در ندب مجاز است، به حیث و ساره از مجاز مشهور و صیغه امر در ندب از مجازات راجح است علاما فی المعالم، لکن در مقابل هم تخصیص به عام اینقدر زیاده، حتی قیل ما من عام من الا وقد خوص. بنابراین این ور هم مسئله کسرت است. لکن لقائل ان یقول، که ولو عمومات مخصصاتش کثیر است، اما حتی قیل ما من عامل الله وقت خوص، الا اینکه باز باید در تعارض عموم با ظهور امر در اون امر تصرف کرد به حمله بر ندب، به خاطر اینکه عام در مراتب و در نوع مراتب تخصیصش کثیر است. تخصیص العامه کثیرون به حسب نوع، یعنی یک عام تخصیص خورده به نصف، یک عام تخصیص خورده به دو سوم، یک عام تخصیص خورده به بیشتر به کمتر. مخصصات کثیره، لکن مراتب تخصیص عامم کثیره. این طرز نیست که یک مرتبه از تخصیص زیاد باشد، مراتب کثیره. اما در باب صیغه امر، صیغه امر استعمالش در مجاز ندب کثیره، نه در مطلق المجازات، در مجاز ندب کثیره. بنابراین میتونیم بگیم ظهور صیغه در وجوب در مقابل عموم عام اضعف است، و دخالت کنیم در ظهور صیغه در وجوب و حملش کنیم بر استحباب و عموم امر را سر جای خودش نگه بداریم. پس ظاهراً امر به تأمل برای اینه کسی بگد درست استعمال صیغه امر در ندب مجاز راجحه، مجاز مشهوره، اما از اون ور ما من عام من الا وقد خص، پس اونم ظهورش ضعیف است. ممکن است از این اشکال شیخ کسی جواب بدهد که مخصصات کثیره چون به نسبه به نوع است ولی مجازیت امر در ند به نسبه به شخص، بنابراین در تعارض عام که آیا عموم اراده شده یا خصوص، با صیغه که آیا وجوب اراده شده است تا تخصیص بزنیم یا استحباب اراده شده تا تخصیص نزنیم، مثل اکرم کل عالمن عادل بگیم چون اینجا نسبت به شخص، اونجا نسبت به مراتب، بنابراین ظهور صیغه ضعیفه و ظهور عام اقواس. لکن باز لقائل ان یقول درست تخصیصات کثیره به حسب مراتب است و این سبب اضعفیت عام از امر نمی شود، بلکه امر از او اضعف است، باید در امر تصرف کنیم، این درسته. لکن این مجاز مشهور بودن صیغه امر در موقعی است که در مقابل عام نباشد، اما اگر در مقابل یک عام می باشد، خود عموم عام و تخصیصاتی که به عام خورده ممکنه بگیم سبب می شود که ظهور امر را در وجوب اقوا قرارش بدهد. صیغه الامر من المجازات المشهوره، تصرف در او به حمل بر ندب تصرف حسن، ظهورش ظهور ضعیف، لکن نه در جایی که در مقابل یک عام قرار بگیرد که عام تخصیص بهش خورده. اینجا کسی بگه چون در مقابل با عامه ظهور عام از عف است از او و تخصیص را باید بزنیم به عام. این یکی از موارد تعارض عموم عام با غیر اطلاق از ظواهر دیگر. گفتیم مقتضای قاعده این است در عموم عام تصرف بشود لوهن عموم از باب کثرت تخصیصات، مگر در تعارضش با امر که اونجا بگیم در امر تصرف بشه، لأنه من المجازات الراجعه، فتأمل که این ورم ما من عام من الا وقد خص، لقائل ان یقول که بله اون ظهور قویه در صورتی در معرض عموم عام نباشد، و الا باز باید به عموم تخصیص بزنیم. نتیجهش این میشه که همه جا در تعارض عموم عام با مطلق ظواهر دیگر ترجیح با چه؟ مطلق با فتعملها، ترجیح با بقیه ظواهر است، یعنی عام را باید چیکارش کنیم؟ تخصیصش بزنیم، تصرف در عام کنیم، ترجیح با اوناست، تصرف در عام. این حرف شیخ. لکن یه امری اینجا مبهمه و لعل عدم تعرض محققین بعد از شیخ مر این مورد لا برای خاطر همین جهت ابهامه، و اون اینه که آیا مراد شیخ قدس سره از تعارض عموم با غیر اطلاق از بقیه ظواهر تعارض به نحو عموم و خصوص مطلقه، یا تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه مرادشه، یا هم تعارض واقع است بین عموم عام و بقیه ظواهر غیر اطلاق، یعنی امر دائر مدار اینه که در عموم عام تصرف بکنیم و ظهور ظاهر دیگر را حفظ کنیم، یا در ظهور ظاهر تصرف بکنیم بیایم امر در اکرم کل عالم عادل را حمل بر استحباب کنیم، بیایم او را حمل بر استحباب کنیم و عموم عام را سر جای خودش چیکار کنیم؟ حفظ کنیم. آیا مرادشون از این تعارض عام خاص مطلقه، عام خاص منوجه، یا هر دو؟ فرض دیگه که ندارد، چون بس عرض من تمام بشد، نقطه مبهمه برا بنده، بس در تعارض عموم است مع غیر الاطلاق من الظواهر، یعنی یدور الامر بین تخصیص عام و حفظ اون ظاهر، و یا عام را به عمومش حفظ کنیم و در اون ظاهر تصرف کنیم، یعنی تخصیصی نزنیم. پس باب باب تخصیصه. شما چه می‌فرمایید؟ من میگم چی ایشون میخواد بگن؟ بله ببینید، یه دلیل گفته اکرم کل عالمن، یه دلیل دیگری گفته است که لا تکرم کل فاسقن. بینشون عموم خصوص منوج است، بین عالم و فاسق عموم خصوص منوج، تعارض اینجور. توجه بفرمایید مراد ایشون چیه؟ اگر مراد ایشون تعارض عام است با غیر اطلاق از موارد عموم و خصوص مطلق، یعنی یا عام و تخصیص بزنیم و ظهور خاص حفظ کنیم، یا در خاص تصرف کنیم، میگیم اگه مرادشون اینجاست، این که قد مزل بحث عنه مفصلا، احتیاج به تکرار نداشت، بحث تعارض عام با خاص مفصلا گذشت. شیخ بعضی از جاها فرمود خاص مقدم است بر عام، خاص نس حکومتن و ورودن، خاص ظاهرم فرمود تعارض ظاهره این است. باید بریم سراغ این که ببینیم کدام اقوای از دیگری. مرحوم ناینی فرمود هر خاصی بر عام مقدم است، لانه قرینه. ما عرض کردیم هر خاصی بر عام مقدم است از باب دعب و دیدن و تداول در محیط تشریع و کتاب و سنت. این بحثش گذشته است، دوباره تکرارش یعنی چی؟ اگر مراد ایشون هم تعارض عام است با یه خاصی علی نحو تعارض عامین منوج، مراد ایشون تعارض یک عام است با یک خاصی علی نحو تعارض عامین منوج، هر دو عام منوج هن، این هم که مشمول حکم عامین منوج است، هر کدام از هر باشن در دیگری مقدم میشه. اگر مرادشم هر دوست که باز تکرار دوتاشه، پس نکته ابهام اینه، ما مراد شیخ اعظم قدس سره توجه کنید از تعارض العام مع غیر الاطلاق من الظواهر، یعنی چه تعارض دارن؟ یعنی امر دائر مدار اینه اون ظاهر را مخصص عام قرار بدیم، در عام تصرف کنیم، یا این یا ظهور خاص را، یا در ظهور خاص تصرف کنیم و عموم عام را چه کنیم؟ حفظ کنیم. یه دلیل گفته اکرم کل عالمین، یه دلیل گفته اکرم کل عالمین عادل. امر دائر مدار بین اینه که در ظهور عام تصرف کنیم، در ماده بگیم اکرم کل عالم یعنی کل عالم غیر و غیر و فاسق، یا ظهور خاص را درش تصرف کنیم بگیم اکرم کل عالم مطلق علما را میخواد بگد، اکرم هیئتش هیئت را میگیم مراد قدر عام است، اون که گفته اکرم کل عالم عادل یعنی اکرم علی نحول استحباب. به عبارت اخرى یدور الامر در مثل تعارض اکرم کل عالمین و اکرم کل عالمین عادل، تصرف در ماده اکرم کل عالمین عادل بکنیم، یا تصرف در هیئت اکرم یا تصرف در ماده اکرم کل عالم یا تصرف در هیئت اکرم کل عالمین. عادل بگیم این امر امر استحبابی و عموم رو سر جای خودش شکار کنیم نگه داریم، بگیم همه واجبه، این افضل افراده. مرادشون اگر تعارض عموم و خصوص مطلق است قد مزل کلام، آمین من وجه قاعده اخذ به ازهر است، هر دو هم باشد حکم هر دو. ولعل سر این که محققین بعد از شیخ متعرض نشدن این بوده که این یه مورد جداگانه ندارد از موارد سابقه، تعارض العامه مع غیر المطلق بان يدور الان بین تخصیص عام و حفظ ظهور دیگری، یا تصرف در ظهور دیگری و حفظ عموم عام. به عبارت اخرى در هیئت خاص تصرف بشود امر حمل بر استحباب ماده به عموم خودش باقی باشد، یا در ماده تصرف بشود و عموم عام رو چیکارش کنیم؟ تخصیص بزنیم، هیئت اکرم کل عالم عادل را حفظ کنیم. خب همون بحث معروف است که در تعارض عام و خاص آیا تصرف در ماده باید بشود، یعنی بگیم اکرم کل عالم ای عالم عادل، یا تصرف در هیئت خاص بشود، یعنی بگیم وقتی گفته اکرم کل عالم عادل این اکرم اکرم استحبابیه و الا اکرم کل عالم معنای عمومش مراد است. چیزی اضافه بر بحث عام و خاص مطلق یا عام و خاص من وجه نیستش. این تمام کلام در اینجا. و منها از موارد تعارض دوران امر بین تخصیص و بین نسخ، امر یک دلیلی یدور و بین این که ناسخ باشد و بین این که مخصص باشد. ولا یخفا که نسخ واقعی و نسخ حقیقی موقوف است به این که بعد از حضور وقت عمل به منسوخ باشد. نسخ حقیقی موقوف است که بعد از وقت عمل به منسوخ باشد، بعد از زمان عمل. کما این که تخصیص به حسب واقع و مقام ثبوت منوط به این است که قبل از حضور وقت عمل باشد. پس ثبوتاً نسخ توقف دارد که بعد از حضور وقت عمل به منسوخ باشد، و تخصیص توقف دارد که قبل از حضور وقت عمل به عام باشد. چرا؟ برای اینکه اگر مخصص بعد از زمان باشد یلزم تأخیر البیان من وقت الحاجه، یلزم الاغراء بال جهل، یلزم و ارائه خلاف واقع. پس مخصص به حسب واقع و لب ثبوتن باید قبل باشد، ناسخ هم باید بعد باشد، و الا اگر قبل از زمان عمل بیاد نسخ کنه چیچی رو نسخ کرده؟ حکمی هنوز به مرحله فعلیت نرسیده تا نسخ شود، حکمی نیست، صورت الحکم است. اگر زمان یک حکمی نرسیده بیان حکم رو بردارن، حکم حقیقی برداشته نشده، چون هنوز به مرحله اجرا و عمل نرسیده، صورت الحکم برداشته شده و نفی صورت الحکم اسمش نسخ نیست، نسخ رفع حکم واقعی است. حالا به صورت سوال و جواب عرض می کنم آیون جواب بدن. نسخ ثبوتن مال بعد از حضور وقت عمل است یا قبل؟ بعد است. تخصیص ثبوتن مال قبل است. چرا تخصیص باید قبل باشد؟ تا اقراء به جهل لازم نیاد، تا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، تا ارائه خلاف واقع لازم نیاد. چرا نسخ باید بعد باشد؟ لأن حقیقت النسخ رفع الحکم، و حکم ما لم یبلغ امد و عمله لیس حکم حقیقی بل ماکت من الحکم صورت من الحکم فیلم من الحکم که فیلم امام علی علیه السلام. اون فیلم از واقعیتش فیلم مطابق با واقعیت، منتها هرچی فیلم ها با واقعیت بهتر بخونه مطابق تره انشاءالله. امیدواریم که من ندیده بودم، اگر حالا این هفته دیدم خیلی لذت بردم، دیدم خیلی خوب داره حرف میزنه، خوب پیاده میکنه. حالا این فیلمه ولی واقعی نیست، اگر واقع بود که ما هم اون روز بودیم نمیدونیم جز کدوم دسته بودیم که این فیلم داره نشون میداد، فیلم های تاریخی. حالا اینم صورت الحکم ماکت الحکم است، ما که تو که حکم هنوز زمان عملش نرسیده و نسخ عبارت است از رفع حقیقت حکم، این هم مسلم. منتها قبل از ورود در بحث دوران، بحثی را اینجا سیدنا الاستاد مرحوم ناینی طبعا لشیخ اعظم متعرض شدن قبل از بحث دوران، ما هم طبعا لسیدنا الاستاد قبل از بحث دوران متعرض اون بحث میشه. و اون بحث اینه که ما حال المخصصات والمقیدات والقرائن الواردت عن الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین من الباقرین والصادقین و ابی الحسن و علی ابن و امام هادی و بقیه معصومین به نسبه به عمومات رسول الله و یا عمومات کتاب. ما حال المخصصات والمقیدات والقرائن الوارده فی زمن المعصومین المنفصل عن زمان الرسول و عن زمان الوحی به مدت کثیره. حال اینها چیه؟ مگر چه گیری داره که حالش چیه؟ گفت فرق آینک و آهو چیه؟ اول باید یه وجه اشتراک باشه بعد فرق. گفت فرق آینک و آهو اینه، آینک اول میزنن بعد میبینن، آهو رو اول میبینن بعد میزنن. حالا اشکال چیه؟ ما حال این مخصصات و مقیدات اشکال چیه؟ اشکال اینه که اینها بعد از زمان عمل به اون عمومات و مطلقات رسیده، چه بکنیم با این مخصصاتی که بعد رسیده است؟ درش یکی از سه احتمال متصور است. بعد از آنی که ما یه سری مخصصات با ازمنه فاصله زمان کثیر داریم، عام در کلام رسول الله، مخصص در کلام امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه، عام در کتاب الله، مخصص از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، عام در رسول الله، مخصص از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، این مخصصات رو ما داریم، این قیود و قرائن رو داریم. صیغه امر در کلام رسول الله بوده، ظاهره در وجوب، قرینه برند بش در کلام امام 11 اومده. ما چه کنیم با این مخصص ها و مقید ها و قرائن؟ سه احتمال درش هست. یک احتمال این که بگیم همه اینا نواسخ هن، کل این مخصصات و مقیدات وارده در السنه باقرین به بعد، صادقین به بعد، اینا همه مخصص اون عموماتند و اطلاقات، این ناسخ هن، همه ناسخ هن. یعنی اون احکام تا اون وقت بوده، از حالا به بعد دیگه موارد خاص حکم تغییر کرده. بگیم مثلا تا زمان امام صادق صلوات الله و سلام علیه بنا بوده به همه عقود عمل کنن، زمان امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرموده به عقودی که مثلا بالفارسی یسیقش خونده میشه عمل نکنید. تا حالا حکم این بوده، صیغه فارسی هم درسته، از حالا به بعد حکم این صیغه فارسی درست نیست. همه مخصصات و مقیدات اینجوری بیاییم بگیم. بگیم تا قبل از زمان امام صادق و امام باقر صلوات الله علیه ما، هر مسافرتی موجب قصر بوده، در زمان امام صادق و امام باقر فرمودن نه، سفر 8 فرسخی موجب قصر، بقیه موجب قصر نیست. حکم تا حالا اینجور بوده، حالا عوض شد، نسبت به موارد تقیید و تخصیص و قرائن برخلاف عوض شده، عمدش تا حالا بوده. این یه احتمال. هم شیخ دارد، شیخ قشنگ گفته در رسال، هم مرحوم ناینی داره، هم امام. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم تمام این عمومات و مطلقات و الفاظی که قرین بعد براش آمده، همه اینا قرائن متصله داشته، من المخصصه و المقیده و قرینت اخرى، همش یکی یکی قرینه پهلوش بوده، لکن اختفیت علینا، اون قرائن بر ما مخفی شده تا ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین برای ما آشکار کردن. و احتمال سومی که در کار است این که گفته بشود این قرائن مخصصا و مقیدها و قرائن یحمل علی واقعیتها، اینا مخصصن، مقیدن، قرینن، نسخ نیستن، لکن اون احکام تا قبل از ورود اینها احکام ظاهریه بودن، اونا یه احکام ظاهریهی بودن برای مردم از باب اینکه مخصصها براشون بیان نشده، از حالا به بعد این مخصصها بیان شده و حکم واقعی معلوم شده، مثل موارد براءت عقلی به قول شیخ، یا اهم از براءت عقلی و براءت شرعی. مسلمونها در مسلمونها نسبت به احکام اسلام، چون احکام اسلام تدریجی بوده، تا قبل از اعلام حکم مکلف بودن به براءت عقلی یا به براءت شرعی عمل کنن، یا حکم ظاهری داشتن، براءت عقلی یا براءت شرعی. بعد که حکم می اومده، لا بیان مبدل می شده به بیان. بگیم این عمومات تخصیص خورده واقعا، اینا مخصصات اونا هستن، لکن بنا بوده به همین عمومات عمل کنن به عنوان حکم ظاهری از باب مصلحتی که هست، لمصلحت در مسئله بنا بوده عمل کنن، مثل اینکه مصلحت هست به موارد شک به براءت رجوع کنن نه احتیاط، اینا حکم واقعی نیستن. این سه احتمال. شیخ قدس سره از اون کسانی است که احتمال سوم رو تقویت میکنه و میگه اون دوتا احتمال درست نیست. احتمال این که بگیم تمام احکام تا زمان ائمه بوده، از زمان ائمه به بعد نسخ شده، این ولو ما قبول کنیم نسخ در زمان ائمه مانعی ندارد با انقطاع وحی، ولو قبول کنیم نسخ با انقطاع وحی مانعی ندارد، برای اینکه ناسخ صادر شده نزد امام به عنوان ودیعه گذاشته شده، ولو قبول کنیم بعد از انقطاع وحی هم نسخ مانعی ندارد، اینو ولو قبول کنیم، اما این بعید است. لکثرت المخصصات کذالک، این همه مخصص، ما مخصص های اینجوری زیاد داریم، حالا ما همه اینا رو حمل کنیم بر نسخ. و به قول سیدنا الامام الاستاذ قدس سره، این اصلا شاید شبه محال باشد، محال عادی که بگیم احکام اسلام همه اومده تو زمان امام صادق. نگاه کنید عبارت امام را، من شاید در نقل اشتباه کنم، بگیم همه این احکام تا زمان امام صادق یه جور بوده، از زمان امام صادق به بعد عوض شده. خدا دو سری حکم داشته برای مسلمین، یه سری احکامش تا زمان امام صادق واقعی، از زمان امام صادق احکام واقعی نسخ شده و امد داشته، تمام این احکام امد داشته، امدون الی زمان امام صادق و امام باقر. این احتمال نسخ رو شیخ این نه دفع میکنه. احتمال این که مخصصات هم بوده و به دست ما نرسیده، این رو هم میبرماد بعید است که این همه مخصصات همش مخفی شده، همه مخصصات برای ما مخفی شده باشد و به دست ما نرسیده باشد، این هم بعید است. پس اونی که در این وجوه وجه اوجه است، این که بیایم بگیم اینا احکام ظاهریان، مخصصها، مقیدها، قرینها درستن، واقع لفظ عموم که گفته شده عامش اراده نشده بوده، از باب یه مصلحتی آمدن حکم ظاهری رو همون عام قرار دادن، در زمان ائمه معصومین آمده و حکم ظاهری اظهار شده. این چیزیست که شیخ میفرماد مراجعه کن. مرحوم ناینی قدس سره از اون کسانیست که احتمال اختفاء قرائن رو تقویت میکنه. ایشون میفرماد نه خیر، اونی که وجه در این قضایاست اینی که قضائن قرائن برای ما مخفی شده، متصل بوده برای ما مخفی شده. شاهدش این که خیلی از این زیادی از این مخصصها در کلمات عامه هستش، در نقل عامه زیادی از این مخصصها هستش. خب پس این شاهد این است که مخصصها بوده و به دست ما نرسیده. امام قدس سره هر سه وجه رو میگه ناتمامه، یعنی در حقیقت نه حرف شیخ درسته نه حرف مرحوم ناینی، خودشون هم که بقیه رد کردن. این وجوه رو ایشون میفرماد هیچ کدام تمام نیست و حق وجه دیگریست، یه وجه دیگر و یه راه دیگری رو امام انتخاب میکنه. و لا یخفا علیکم که ظاهرن ثمره عملیهی بر این بحث بار نیست، این لیس الا تحلیلا و تفسیرا و بیانا للوجه ثبوتی، و الا همه قبول داریم مخصصات و مقیدات در کلام ائمه را ما باید اخذ کنیم، ضرورت فقه قائم است بر اخذ به اونها. اینی تار کن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی، فقه ما اصلا به این میچرخد که مخصصات و مقیدات را از ائمه بگیریم، این که گیری ندارد. بحثی هم نیست که اینا متصلن به کلام پیغمبر به دست ما نرسید، منتها بحث اینه چجور توجیهش کنیم. کلام در توجیه، بحث در تحلیل است، اونم یک تحلیلی که هیچ ثمره عملیه‌ای نداره. یا تحلیلش به اینه بگی اینا مخصصند و مقیدند و قرینه، اون احکام مطلقات و عمومات و ذوالقرینه احکامون ظاهریه ولو واقع اون نبوده، ظاهری. یا بیایید بگید نه همه اونا احکام واقعیه، اینا احکام واقعیه، اینا ناسخ اونا هستن، یا اینجور بیایید بگید. یا بیایید بگید نه اونها احکام واقعیه و این قرائن پهلوش بوده به دست ما نرسیده، متصل بوده و به دست ما نرسیده، از زمان ائمه به بعد به دست ما رسیده. به هر حال از نظر عمل فرق نمیکنه، ما موظف به عمل هستیم، ما باید این مخصصات و مقیدات و قرائن رو عمل کنیم. حالا فردا انشاءالله تحلیل های امام قدس سر رو تا بعد بریم سراغ دوران انبین نسخ و تخصیص. و صلی الله علی سیدنا.